سلام و وقت بخیر. در آغاز خبرها با من امید مرزبان. مرکز خبرنگاران افغانستان از رهایی 4 کارمند رسانه‌ای از زندان‌های طالبان خبر داده است. این مرکز در اعلامیه‌ای که دیروز پنجشنبه نشر کرد گفته است اسلام گل توتاخیل، معاون رادیو جوانان، و احمد ضیا امانیار، گزارشگر رادیو بیگم، که 6 ماه پیش زندانی شده بودند، و احمد نوید اصغری و مشتاق احمد حلیمی، کارمندان شرکت تولید محتوای رسانه‌ای پیکسل در کابل، پس از 2 هفته از زندان آزاد شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان هرچند از رهایی این کارمندان رسانه‌ای استقبال کرده، اما گفته است که آنها نباید دستگیر و زندانی می‌شدند. رسانه‌ها و خبرنگاران تحت فشار شدید حکومت طالبان قرار دارند و سازمان‌های مدافع از آزادی بیان همواره بالای اقدامات سختگیرانه و محدودکننده رسانه‌ها از سوی طالبان انتقاد کرده‌اند. حکومت طالبان از آغاز کار بالای یک پروژه تولید انرژی آفتابی یا سولر در ولایت لوگر خبر داده است. در اعلامیه معاونیت اقتصادی ریاست وزرای حکومت طالبان آمده است که این پروژه در ولسوالی محمد آغا دیروز افتتاح شد. ارزش این پروژه تولید انرژی برق 28 میلیون دلار خوانده شده و گفته شده است که در ظرف 18 ماه تکمیل خواهد شد. بر اساس اعلامیه معاونیت اقتصادی ریاست وزرا، با فعال شدن این دستگاه تولید برق، حدود 40,000 خانواده به انرژی برق دسترسی پیدا خواهند کرد. افغانستان به شدت با کمبود انرژی برق مواجه است و به اساس گزارش‌ها حدود 80% برق این کشور از کشورهای همسایه وارد می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، یک بار دیگر به دلیل حملات مرگبار روسیه بر کیف، پایتخت اوکراین، ابراز خشم و ناراحتی کرد. ترامپ دیروز پنجشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت آنچه روسیه انجام می‌دهد تنفرانگیز است. رئیس جمهور ترامپ بدون آنکه وضاحت بیشتر بدهد گفت که واشنگتن در نظر دارد تحریم‌های بیشتر بالای روسیه وضع کند. در تازه‌ترین حملات روسیه بر کیف روز گذشته حداقل 16 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این اظهارات رئیس جمهور ترامپ، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که پس از 6 ماه دیپلماسی، ترامپ به زودی مجبور خواهد شد تا تصمیم بگیرد که چگونه میتواند برای رسیدن به یک آتش‌بس اقدام فعالانه کند، مخصوصا که به گفته روبیو یکی از جناح‌های درگیر حاضر نیست آتش‌بس را بپذیرد. کشورهای غربی بالای روسیه به خاطر اشغال اوکراین و ادامه جنگ تحریم‌های اقتصادی وضع کرده‌اند. و خبر خوش برای دوستداران ورزش افغانستان. انوش دستگیر، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان، سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند شد. دستگیر دیروز پنجشنبه در پیام روی صفحه فیسبوک نوشته است که با عنوان سرمربی تیم ملی زیر سن 18 سال هالند قرارداد امضا کرده و سال آینده نیز با عنوان سرمربی تیم زیر سن 19 سال هالند در رقابت‌های مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا نیز حضور خواهد داشت. دستگیر از سال 2018 تا 2022 سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بود. انوش دستگیر از رشته مدیریت فوتبال از دانشگاه یوهان کرویف هالند فارغ شده است. تشکر از اینکه ما امید مرزبان را در این برنامه خبری رادیو آزادی همراهی میکنین. پیشنهاد میکنم تا پایان برنامه با من باشین تا از این تحولات مهم و جالب به شما بگویم. اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان سیگار گفته که 3 پروژهش هنوز در افغانستان فعال است. خبر اخراج 3 مهاجر افغان از جرمنی که بیماری روانی دارند بحث برانگیز شده. هزاران کارگر افغان با امید پیدا کردن کار در قطر نام نویسی میکنند.
دوستا با کاری دارم پاره میلیم دکانه و کل مخکی پونتون ویلی تالیم میخوام بعد اگر دریافت نرکاله کیش چپاری گستو کارو روزگار لسته.
یک محکمه پاکستان نزدیک به 200 طرفدار عمران خان را به 10 سال زندان محکوم کرد. در همین برنامه از افغان‌های هم می‌شنویم که سیلاب‌های اخیر زندگیشان را متحول کرده.
سورای ما زیاد است، تقریبا ما 200 درخت سیب داشتیم، همیشون خشک شده از بین رفته. تقریبا سالانه 1.5 لاک روپه ازش مفاد داشتیم.
گفتنی‌های دیگر نیز با شما در این برنامه داریم. بیاین تا پایان برنامه با هم باشیم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. در حالی که تمامی کمک‌های خارجی ایالات متحده با افغانستان متوقف شده است، اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار از ادامه فعالیت سه برنامه‌اش در افغانستان خبر داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری سال جاری کمک‌های خارجی این کشور را به شمول کمک‌ها به افغانستان به حالت تعلیق درآورد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید در حالی که تمامی کمک‌های خارجی آمریکا به این کشور متوقف شده است، با این حال سه برنامه هنوز هم در افغانستان فعالیت دارند. این اداره در 68مین گزارش سی ماهه خود که به تازگی منتشر و به کنگرس آمریکا ارائه شده گفته است که این سه برنامه عبارتند از صندوق بورسی برای زنان، حمایت از موفقیت آموزشی شاگردان در افغانستان و سروی کوکنار افغانستان، دفتر سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم. سیگار افزود است که وزارت امور خارجه آمریکا به این اداره اطلاع داده که مسئولیت تامین این سه برنامه را اکنون این وزارت بر عهده گرفته است. بر اساس معلومات اداره سیگار، برنامه صندوق بورسیه برای زنان تا سال 2028 و برنامه حمایت از موفقیت آموزشی شاگردان در افغانستان تا سال 2026 ادامه خواهد یافت، در حالی که به گفته سیگار قرار بود این برنامه‌ها تاریخ 3 جون متوقف شوند. سیگار در ادامه گزارش افزوده است که نداره نتوانسته دلایل مشخص پایان یافتن سایر برنامه‌های کمک رسانی آمریکا در افغانستان را روشن سازد. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از توقف کمک‌های خارجی این کشور به افغانستان گفته بود که این کمک‌ها و بیروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد و در بسیاری موارد با ارزش‌های این کشور در تضاد است. وزارت خارجه آمریکا نیز گفته بود که اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا یا USAID از وظیفه اساسی خود که تقویت منافع آمریکا در خارج از کشور است منحرف شده است. این در حالی است که بر اساس معلومات نهادهای بین‌المللی کمک‌های USAID حدود 35% از مجموع کمک‌های خارجی به افغانستان را تشکیل می‌داد. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش خود همچنان افزوده است که معلومات متناقض را درباره تلاش طالبان برای مداخله در روند واگذاری تجهیزات نهادهای عملیاتی آمریکا که فعالیت‌هایشان را متوقف کردن دریافت کرده است. سیگار گفته است که دفتر کمک‌های بشردوستانه یا BHA به این اداره گزارش داده است که در ماه می طالبان دوبار به دفتر یکی از نهادهای عملیاتی در شهر کابل هجوم برده و همه دارایی‌های باقی مانده از جمله دو واسطه زیرهی و تجهیزات امنیتی حساس را با زور با خود بردند که ارزش این تجهیزات در حدود 42,000 دلار آمریکایی برآورد شده و قرار بود به یک نهاد غیر دولتی دیگر تحویل داده شود. افزون بر این، بر اساس این گزارش، کارمندان نهاد مذکور نیز در جریان این رویدادها با تهدیدهای لفظی و فیزیکی از سوی طالبان مواجه شدند. دفتر USAID در افغانستان نیز از چالش‌های روزافزون در اجرای سازی طرح‌های واگذاری دارایی‌ها گزارش داده است. پیش از این نیز شماره سازمان‌های بین‌المللی در مورد مداخلات طالبان در روند توزیع کمک‌های بشری و طراحی اجرا و تایید برنامه‌های مختلف نهادهای عملیاتی و همچنان تهدید و آزار و اذیت کارمندان این نهادها سوی طالبان در افغانستان گزارش دادند. اگرچه حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما در گذشته از مداخله در امور نهادهای کمک رسان انکار کرده است. در این گزارش 91 صفحه‌ای سیگار به موضوعات دیگر همچون نیازهای بشردوستانه، تعامل بین‌المللی، امنیت، اقتصاد و مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نیز پرداخته شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های ما را همچنان روی وبسایت و اپلیکیشن رادیو آزادی شنیده میتونین. اپلیکیشن رادیو آزادی را در تلفنتان دانلود کنین. اگر آیفون دارین به اپل استور و اگر تلفن اندروید مثل سامسونگ دارین به گوگل پلی رفته و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود کنین. با این اپلیکیشن فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده و بدون سانسور شنیده میتونین. دو هفته پیش جرمنی 81 مهاجر افغان را که مجرم شناخته شده بودند به افغانستان فرستاد. این خبر تازه نیست، اما آنچه تازه گزارش شده ای است که در میان این افغان‌ها 3 تن هم شامل بودند که بیماری روانی داشتند. خبرگزاری دی پی جرمنی گزارش داده که این 3 افغان در یک شفاخانه روانی در جنوب جرمنی نگهداری می‌شدند. با این حال یواخیم هرمن وزیر داخله ایالت بایرن جرمنی دیروز پنجشنبه گفت که همه افغانها به اساس قانون اخراج شدند و در پروسه اخراج آنها تمام مراحل قانونی در نظر گرفته شده. او تاکید کرد که این افراد کسانی بودند که امنیت داخلی و مردم ایالت بایرن را با تهدید جدی مواجه می‌کردند. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از وزیر داخله ایالت بایرن گزارش داده که گفته است حاکمیت قانون به این معناست که چنین مجرمین با در نظر داشته تمام قوانین جرمنی و اتحادیه اروپا اخراج شوند. اما شخصی که از یکی از این بیماران روانی مراقبت میکرد گفته که هرچند به این بیمار گفته شده بود که از جرمنی اخراج میشود، اما به هر حال این اقدام از نظر او غیر قانونی بود. خبرگزاری دی پی از این شخص نام نبرده، اما به نقل از او نوشته است در صورتی که امکانات صحی کافی برای تداوی یک بیمار در کشور خودش یعنی افغانستان وجود نداره، او نباید از جرمنی اخراج شود. همزمان یواخیم هرمن وزیر داخله ایالت بایرن این ادعا را رد کرده و گفته که در موارد خاص هیچ دلیل وجود نداره که مانع اخراج چنین افراد شود. در این حال گزارش شده که متخصصان صحی پیش از اخراج در میدان هوایی ای بیماران را ارزیابی کرده و گفتند که وضعیت روانیشان مناسب است و میتونن پرواز کنند. از سوی هم صدر اعظم ایالت بایرن مارکوس سودر گفته است که اخراج شده ها مجرمین جدی بودند که از اونها پذیرایی شده بود، اما آنان از این پذیرایی به طور جدی سوء استفاده کردند. در همین حال یک اداره موسوم به پرو اسایل که یک اداره حمایت از پناهجویان است در مصاحبه با یک رادیوی محلی جرمنی گفته که اخراج بیماران روانی که در شفاخانه به سر می بردند یک اقدام غیر مسئولانه بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
و رادیو آزادی را همچنان روی وبسایت ما شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.org. برای گرفتن ویدیوها و گزارش های جالب دیگر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. یک محکمه در حالت در ایالت پنجاب پاکستان نزدیک به 200 نفر را به دلیل نقش داشتن در تظاهرات خشونتبار سال 2023 به 10 سال زندان محکوم کرد. تقریبا همه ای افراد طرفداران عمران خان، صدر اعظم پیشین و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان که اکنون زندانی است هستند. در میان اونها شماری از سیاستمداران برجسته پاکستانی از جمله اعضای پارلمان کشور هم شاملند. فرشته نگاه در این گزارش جزئیات بیشتر را به شما دارد.
محکمه در پاکستان به شمول یکی از رهبران مخالف حکومت پاکستان نزدیک به 200 نفر از طرفداران عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور که اکنون زندانی است، را به 10 سال زندان محکوم کرد. این افراد به اتهام نقش داشتن در تظاهرات ضد حکومت در سال 2023 مجرم شناخته شدند. عمر ایوب یکی از رهبران مخالف حکومت پاکستانی است در میان کسان است که توسط محکمه در شهر فیصل آباد ایالت پنجاب مجرم شناخته شدند. حداقل 6 تن دیگر از محکومین اعضای اسمبلی ملی و 1 تن عضو مجلس سنای پاکستان هستند. گوهر علی خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان در واکنش به حکم محکمه به خبرنگاران گفت که این فیصله را در محکمه استیناف به چالش خواهند کشید. او تاکید کرد که چنین احکام به ضرر دموکراسی و پاکستان تمام خواهد شد. کارمندان حزب تحریک انصاف پاکستان در انگام حکم امروز محکمه به ضمانت آزاد بودند و هنوز هیچ یکی از آنها سوی پلیس بازداشت و به زندان انداخته نشدند. مخالفان حکومت پاکستان این اقدام محکمه را سیاسی و اتهامات بر محکومین را بی اساس خواندند. تظاهرات در سراسر پاکستان پس از آن را اندازی شد که عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. عمران خان که از سال 2018 تا 2022 به عنوان صدر اعظم کشور کار می کرد، از 2 سال به این سو در زندان به سر می برد. او و همسرش بشرا بی بی در پرونده 190 میلیون پوندی القادر ترست به فساد مالی متهم شدند، اما عمران خان و همسرش این اتهامات را رد کرده و گفتند که انگیزه سیاسی دارد.
بیشتر از خبر،
اگر من امید مرزبان و همکارانم را در این برنامه خبری همراهی بکنین، تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت که چگونه هزاران کارگر افغان در کابل و ولایات با امید پیدا کردن کار در قطر نام نویسی میکنند. اما حالا گزارش دیگری. سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش داده که در اوایل سال روان میلادی نزدیک به 5 میلیون نفر در سراسر افغانستان از اثر سیلاب‌های شدید و برف‌کوچ‌های سنگین آسیب دیدند. این سازمان در صفحه اکس توییتر سابق هشدار داده که خطرات ناشی از تغییرات اقلیم در افغانستان در حال افزایش است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از بارندگی ها و سیلاب های شدید چند ماه اخیر در برخی از ولایت های افغانستان، سازمان بین المللی مهاجرت IOM گزارش داده که اوایل سال روان میلادی نزدیک به 5 میلیون نفر در سراسر افغانستان از سیلاب های شدید و برف کوچ های سنگین آسیب دیدند. این سازمان روز چهارشنبه 3 جولای در یادداشت ویدیویی در صفحه اکس یا تویتر سابق خود هشدار داده که خطرات اقلیمی در افغانستان رو به افزایش است. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که در ربع اول سال روان میلادی 175 هزار نفر در داخل کشور بیجا شدند که 79 درصد آن ناشی از حوادث مرتبط با تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی بوده است. این نهاد افزوده که بیش از 396 هزار نفر نیز مجبور به مهاجرت شدند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که در این حوادث بیشترین آسیب را جامعه روستایی متحمل شده، خانه های آنان تخریب شده و با کمبود آب و آشامیدنی روبرو شدند. IOM همچنان اضافه کرده که ناامنی غذایی بزرگترین نگرانی جمعیت در این دوره بوده که 47 درصد جامعه کمبود غذایی را به عنوان چالش اصلی خود عنوان کردند. در این حال شماری از آسیب دیدگان سیلاب ها در افغانستان میگویند که سیلاب خانه هایشان را تخریب کرده و از اینکه توان بازسازی دوباره آن را نداشتند دست به مهاجرت زدند. حقبین مرادی یکی از باشنده های بغلان مرکزی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در سر سیلابایی که در استوالی بغلان مرکزی گرفت داد، خانه های ما را تخریب کرد، ویران کرد، دیوالای ما را چپه کرد و خسارات مالی برای ما وارد شد. ما خود ما به همراه اولادا فرار کردیم و فعلا خود ما در مهاجر شدیم. دیگر ما در کمک ها نیاز داریم.
یکی از باغداران در ولایت میدان وردک که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که در 2 سال اخیر پیهم به اثر سیلاب ها باغ ها و زمین های زراعتی اش از بین رفته است و تا کنون اجتناد بانها کمک نکرده است.
سورای ما زیاد است، تقریبا ما 200 درخت سیب داشتیم، همیشون خشک شده از بین رفته. تقریبا سالانه 1.5-2 لاک روپه ازش مفاد داشتیم. فقط یک دفعه ما حوادث آمد، یک کمک گندم کرد، دیگه هیچ کس سر ما سر نزدم.
این در حال است که دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز به تاریخ 27 جولای در گزارش هشدار داد که افغانستان در تابستان جاری با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی از جمله خشکسالی و گرمای بی‌سابقه، خطر سیلاب‌ها و کاهش چشمگیر حاصلات زراعتی و تلف شدن مواشی روبرو است. پیش از این کمیته بین المللی صلیب سرخ آی‌سی‌آر‌سی نیز گفته بود که آسیب پذیری افغانستان در برابر آفات طبیعی و اثرات منفی تغییرات اقلیمی به علت گذراندن 14 جنگ موجب بروز چالش های بزرگ اقتصادی در این کشور شده است. افغانستان یکی از 10 کشور برتر است که با پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی، سیلاب ها، بارندگی های نامنظم و کاهش منابع آبی روبرو است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
اخیراً حکومت طالبان اعلام کرد که با دوحه به توافق رسیده که به اساس آن قطر 3100 کارگر افغان را میپذیرد. تنها در 2 روز بیش از 8500 نفر از کابل و اطراف آن به امید کاریابی در قطر ثبت نام کردند. افغانستان با بحران شدید اقتصادی و نبود کار مواجه است. سازمان ملل متحد گفته که تقریبا نصف نفوس افغانستان در فقر زندگی میکنند. خبرگزاری فرانس پرس به یکی از مراکز ثبت نام کارگران در قندهار رفته و گزارش تهیه کرده. این گزارش را فائزه ابراهیمی مرور میکنه.
اینجا در قندهار صدها تن صف کشیدند تا برای کار در قطر ثبت نام کنند. اخیراً حکومت طالبان اعلام کرد که با دوحه به توافق رسیده که به اساس آن قطر 3100 کارگر افغان را میپذیرد. محمد قاسم، یکی از متقاضیان کار در قطر، به خبرگزاری فرانس پرس گفت:
رسابه کاری در پرمیلوم نکنه وکل
برای صفاکاری ثبت نام کردم. قبلا پوهنتون می رفتم و درس می خواندم. 3-4 سال می شود که کار نیست. پس از فراغت از پوهنتون 3-4 سال بیکار بودم. اینجا آمدم تا ثبت نام کنم با امید این که برای کار فرستاده شوم.
شمار متقاضیان خیلی زیاد است. تنها در 2 روز بیش از 8,500 نفر از کابل و اطراف آن برای کار در قطر ثبت نام کردند. انتظار می رود شمار مجموعه ثبت نام کننده ها در سراسر افغانستان به حدود 15,500 نفر برسد. حرفه هایی که برای این متقاضیان پیشنهاد شده شامل رانندگی بس، پاککاری، آشپزی، ترمیم موتر و متخصص برق می شوند. بحران بیکاری و فقر در افغانستان دامنه گسترده دارد. به گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های بشری در جهان دچار است و تقریبا نصف نفوذ افغانستان در فقر زندگی می‌کنند. شماره از کسانی که اینجا دنبال کار آمدند می‌گویند که مجبورند، ورنه دوست دارند در کشور خود بمانند. از جمله محمد قاسم:
نخیر، نمیخواهم به علاقمندی آنجا دنبال کار بروم. اگر در کشور خودم کار با معاش 10,000 افغانی پیدا شود و در قطر به 50,000 افغانی، ترجیح میدهم همینجا بمانم و در وطن خود کار کنم.
حکومت طالبان گفته است که با عربستان سعودی، امارات متحده عرب، عمان، ترکیه و روسیه نیز مذاکره میکند تا زمینه کار را برای شهروندان افغانستان فراهم کنند.
ثبت نام هزاران افغان به امید یافتن کار در قطر. گزارش تصویری از جریان ثبت نام افراد را هم به شما داریم. برای دیدن این گزارش به صفحات فیسبوک، وبسایت و اینستاگرام رادیو آزادی سر بزنید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
24 ساعت رادیو آزادی را شنیده میتونید. سازمان عفو بین الملل با راه اندازی کمپاین از وزارت داخله ایران خواسته تا اخراج اجباری میلیون ها پناهجوی افغان از این کشور را پایان بدهد. این سازمان میگه که میلیون ها پناهجوی دیگر افغان در ایران در معرض خطر اخراج قرار دادند. با گفته عفو بین الملل، بسیاری از افغان‌های اخراج شده از ایران نیز با آزار و اذیت و تبعیض جنسیتی از سوی حکومت طالبان مواجه شدند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
سازمان عفو بین الملل امینستی انترنشنال ضمن ابراز نگرانی از تهدید اخراج میلیون‌ها پناهجوی افغان از ایران، از وزارت داخله این کشور خواسته تا کسانی که با آزار و اذیت از سوی طالبان روبرو هستند را اخراج نکند. این سازمان با راه‌اندازی کمپاین از تمام سازمان‌های بین المللی به شمول کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و مردم خواسته که با فرستادن نامه‌ای به سکندر مؤمنی وزیر داخله ایران خواهان توقف این روند شوند. این سازمان در بیان اعتراضی که روز چهارشنبه 3 جولای در وبسایت خود منتشر کرده، بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تاکید کرده که ایران از اول جون سال 2025 با گفته این سازمان به ویژه پس از درگیری با اسرائیل روند بازداشت اجباری پناهجویان افغان را تسریع کرده و تاکنون بیش از 500,000 افغان را اخراج کرده است. این نهاد ابراز نگرانی کرده که این افغان ها تحت شرایط به افغانستان فرستاده می شوند که این کشور امکانات بشر دوستانه کافی برای پذیرش آنان در اختیار ندارد. سازمان عفو بین الملل افزوده که بسیاری از پناهجویان افغان در افغانستان با تهدید آزار و اذیت از سوی حکومت طالبان مواجه هستند و زنان با این سازمان بر خود تبعیض‌آمیز بر اساس جنسیت می‌خواند روبرو هستند. موضوعی که برخی از مهاجرین افغان مقیم ایران و آنانی که به افغانستان برگشتند نیز آن را مطرح می‌کنند. از این میان مونسا عمرزاده، فعال حقوق زنان افغان مقیم تهران، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل تهدیدهایی که در افغانستان دریافت کرده به ایران آمده است.
ما زنان که به اساس جنسیت تبعیض طالبان روبرو هستیم و فعلا ما که در ایران هستیم هر لحظه با خطر اخراج اجباری قرار داریم. مشکلات زیادی دست پنجه نرم میکنید. ما همچنان از درخواست سازمان عفو بین الملل و دیگر سازمان ها کشورهای جهان میخواهیم که بالای جمهوری اسلامی فشار بیاورند تا از اقدامات غیر قانونی و ضد انسانی پایان دهد.
کریم محمدی یکی از کسانی است که پس از دهها زندگی در ایران، دو هفته پیش با خانواده 8 نفریش از آن کشور اخراج شد و اکنون با همسر و 4 کودک خردسالش در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب زیر یک خیمه به سر میبرد. او در مورد وضعیت خود که به افغانستان اخراج شده به رادیو آزادی گفت:
نه خانه دارم، نه جا دارم، دار و ندارم، ما را از اینجا تمام کردن، رفت جا ما را هم کشیدن. ما اصلا هیچی ندارم، اصلا منو خوردن ندارم، نه جا دارم، نه جوگه دارم، کسی کمکمون نمیکنه، بچه‌مون مریض شده، ما الان یک بچه دارم مریض، اصلا نمیتونم دکتر ببرم. ما خیمه زدیم، این زمین خالص اینجا داشتیم، اونجا خیمه زدیم.
هرچند طالبان تا کنون در مورد ادعای سازمان عفو بین الملل و کسانی که در این گزارش با آنان مصاحبه شده چیزی نگفتند، اما پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کردند که به فرمان عفو عمومی رهبر خود پابند هستند و برای فراهم آوری تسهیلات برای بازگشت کنندگان تلاش میکنند. قابل یادآوری است که با وجود نگرانی های نهادهای بین المللی، از جمله سازمان عفو بین الملل، کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران روند بازگشت اجباری مهاجران افغان را متوقف نکرده و حتی آن را شدت بخشیده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بیاین که در آخرین دقایقی برنامه خبری از دوستی و رفاقت بگویم. همین درست پیش روز جهانی دوستی بود. این روز را سازمان ملل متحد به هدف همدلی و گسترش دوستی بین مردم نامگذاری کرد. در این گزارش به زندگی یک افغان نگاه انداخته شده که بین دوستانش به رفیق محکم معروف است.
دیا سنگ انجان شاعر سکه افغان برای بسیاری افغانها نام و چهره آشنا است. این روزها خانه و محل کار او در دهلی نو پناهگاه برای بسیاری از افغانهای مهاجر به ویژه فرهنگیان به شمار می رود. چای سبز تلخ، قصه های شیرین و خاطرات دلنشین و آرزوی دل هر مسافر خسته است. چهارشنبه 30 جولای روز جهانی دوستی است. روزی که سازمان ملل متحد در سال 2011 برای گسترش روابط دوستانه میان مردم، کشورها و فرهنگهای گوناگون نامگذاری کرد. به همین مناسبت رادیو آزادی گفتگوی تلفنی با انجان داشت و از او درباره خاطرات و دوستی‌های شخصی و خانوادگیش پرسیدیم. به قول خودش او تنها بخش اندک از دریای بزرگ خاطرات دوستی‌هایش را با ما شریک ساخته است. در آغاز داستان دوستی خانوادگیشان با خانواده رئیس معصوم خان را بازگو کرد، کسی که به گفته او در گردیز مرکز ولایت پکتیا مالک یک شرکت خصوصی ترانسپورت بود.
رئیس معصوم خان شاید اکثر خلق بپیژنیده.
رئیس معصوم خان صاحب که اکثر مردم او را میشناسند، رئیس شرکت ترانسپورت ولی بس بود. ما با خانواده ایشان رفت آمد داشتیم، در شادی و غم شریک بودیم. اگر روز خاصی بود، چه ویساک می بود یا عید، دیوالی یا سال نو، ما به خانه هم می رفتیم و مثل اعضای یک خانواده غذاهای آماده شده را با هم تقسیم می کردیم و می خوردیم.
آقای انجان می گوید که رئیس معصوم خان و خانوادهش به کودکان خانواده آنها ایدی می دادند که هم پول نقد و هم دستمالهای پر از میوه بود. او همچنین داستان دوستی پدرش را با یکی از افراد در گردیز بازگو می کند. دوستی که فرزندان آن خانواده تا امروز نیز این رشته را زنده نگه داشتند.
نسیم گل صاحب نمیگی یاد بخیر.
نامش نسیم گل صاحب بود. یادش بخیر، ما همیشه رفت آمد داشتیم. این طور نبود که بگوییم این مسلمان است، آن هندوست یا سیک. این حرفا در میان ما نبود. دوستی بود، رفاقت بود. او با پدرم دوستی صمیمی بود. هنوز هم به او کاکا میگویم. وقتی برادرم شهید شد، او نقش بزرگی در شناسایی و به مجازات رساندن قاتلش بازی کرد.
دیا سنگ انجان تنها در پکتیا نه بلکه در کابل نیز خاطرات شیرین از دوستی ها دارد، جایی که به گفته خودش مرکز فعالیت های فرهنگی و ادبیش بوده و هم مانند گردیز برایش دوست داشتنی است و مدت زیادی را در آنجا زندگی کرده است.
ما از گردیز کوچ کردیم و به کابل آمدیم. آنجا همسایه داشتیم به نام وحید که در صفوف دفاع انقلاب عسکر بود. بین ما محبت ایجاد شد، رفت آمد داشتیم. ما به خانه ایشان می رفتیم و گاهی آنها به خانه ما می آمدند. هر غذایی که آماده می شد روی دسترخوان می گذاشتیم و با هم می خوردیم. ولی چیزهایی که مطابق عقاید دینی ما نبود، نه آنها برای ما می گذاشتن و نه ما برای آنها.
انجان میگوید که این دوستی ها و این خاطرات برایش بسیار شیرین و ارزشمندند و تصمیم دارد آنها را بنویسد.
رشته این خاطرات خیلی طولانی است و اگر زندگی او زمانیاری کند کوشش میکنم آنها را بنویسم. من بیشتر اوقات این قصه ها را برای فرزندانم تعریف میکنم تا بدانند ما چی روزگاری زیبایی را پشت سر گذاشته ایم.
ویلیام شکسپیر یکی از چهره های شناخته شده ادبیات جهان درباره دوستی میان انسان ها میگوید نباید تنها در خوشی و راحتی دوست بود. دوستی برای غم ها و گرفتاری ها هم است و دوستی واقعی همین است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتواند به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه از سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب رساند. به عباری دیگر آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد دارد. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهید که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتونه از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می‌شود. این حق به افراد ای امکان را می دهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال می شن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان ها محدود میشن. این محدودیت ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میارد. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها با وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های همصورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراکنی و توهین، تهدید و دروغ پراکنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حقوق دیگران آسیب برسانه.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدهند. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبان قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبان ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال می شود. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این فضای فعالیت‌های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه‌های سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می‌کردند، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملاً از فعالیت‌ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتواند از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود را بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان های حقوق بشر نقش حیاتی را در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان ها از حقوق اساسی انسان ها دفاع می کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه هایشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را برای رعایت حقوق بشر ملزم می سازند که این کار در جوامع مختلف صورت می گیرد، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تأثیر نمی کند. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت‌هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردن و با گذشت هر روزی محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین المللی تن نمی‌دهند. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می‌سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیر قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت میکنند. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک میکنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران های اجتماعی تحت تاثیر قرار میگیره؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی و برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت ها میتونه که شامل سانسور رسانه ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگر چه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسه، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در اس مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق می تواند تهدیدی برای قدرت آنها باشد، هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست هایی برای تغییر در سیاست های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این می تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولا به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و یا تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این، فشار اقتصادی نیز می تانه بر رسانه ها تأثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست به مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیشه نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چه راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز می تواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان می تواند از دیگر راهکارهای مؤثر باشد. همچنان دولت ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تا تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتوانه به بهبود این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
نروی بار پیمان نروی
آمدم خانه ای دل را چی چراغان کردم با تو پیمان کردم که دیگر روی خریبان نروم بار پیمان نروم
آمدی خانه ای دل را تو چراغان کردی باز پیمان کردی سوی پریخان نروی بار پیمان نروی
آمدم خانه ای دل را
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
یاری منی بیا با من یاری کن امرم برن تو گیر یا زاری کن محرم برن شهری دیگر می فروشنه گر دل داری جون های خریداری کنه یا جون خریداری کنه شامه قربان تو چشمای سیاد باشامه خنجر بگیر و بزن میانی دلی موی در بگونگی خودم چه موه باشامه گونگی خودم چه موقت باشم گر یاری منی بیا با من یاری کن یه مرم برن تو گیر یا زاری کن مرم برن شهری دیگر بفروشنه دلداریه جون مای خریداری کنه گر دلداری جون مای خریداری کنه شاسا فریاد کنامه در سال چمال شاسا فریاد کنامه بلبل سوزا در غم گلوب شواره دوران گذشته تا چو بنیاد کنامه رونه گذشت را چو بنیاد کنم گر یاری منی بیا با من یاری کن ای مرا میبرد تو گیر یا زاری کن در بفروشنه. گر دل داری تو می خریداری کنه، گر دل داری تو می خریداری کنه.